چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ولکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شراگیم زند این هفته و امروز هم همراه شما هستیم، امروز با ایستگاه فردا پنجشنبه 23 دی 1400. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه یکی از چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند ترین نظام‌های کره زمین، نظام مقدس جمهوری اسلامی و در زمینی خالی بستن و دروغ‌گویی به مردم از خوب‌ترین‌های روزگاره و مثال زدیم، مثل هواپیمای مسافری، مثل عملیات فریب در دوران جنگ، یا واکسن خارجی زدن مسئولین، یا اتفاقی که برای استقلال پرسپولیس افتاد. و از شما خواهش کردیم این هفته که به ما بگید نظرتون راجع به این دروغگویی‌های نظام چیه. خیلیتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، دیروز در برنامه شنیدیم صداتون رو، امروز هم در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. ضمناً امروز علاوه بر این که روی اینستاگرام لایو من میتونید برنامه رو زنده ببینید، روی کانال تلگرامی من هم میتونید زنده این برنامه رو بشنوید. شمایی که جوونی، دختر خانم، آقا پسر، شمایی که با ازدواج نکردنتون دل معظم رو خون کردین، ببین حالا ازدواج نمی‌کنین هیچی، شمایی که ازدواج کردین چرا اینقدر هی میری دادگاه محضر طلاق خلاص؟ بابا این همه مسئولین و خوشخدمت‌های معظمله با هزار تا قرض و قله و وام و وعد وعید و اینا چهار تا ازدواج جدید می‌کنن، آمارشونو ببرن بالا، یهو از اون نصف زوجا جلو دفتر طلاق وایسادن. حاجی خب ممکنه اینجور خبرها رو میدونید سانسور شده به گوش معظمله برسونن، فقط مثلا آمار ازدواجا رو بهش بگن، از طلاقای چی نگن. البته خب یه جاهایی هم دهنشون در میره دیگه. مثلا چی؟ مثلا همین حجت الاسلام رفیعی داشت توی ایام فاطمیه برای معظمله مرثیه سرایی میکرد، آقا یهو معلوم نشد چی شد، چجوری سر از صحرای دفتر ازدواج طلاق در آورد.
من شهرهایی رفتم مثل یزد که به من گفتن ما در یک سالی در زمان گذشته قبل از انقلاب اصلا ثبت طلاق نداشت.
رفیعی، حالا میخوای از بدیای طلاق بگی؟ چرا تو سر نظام میزنی؟ چرا با نظام گذشته مقایسه میکنی؟ معظمه جلوت نشسته ها، همینجور سر بستن بگی دوزاریش میفته دیگه. عجب با ببینا. خب میگفتی از نظام طاغوت داشتی میگفتی؟
شهرهایی رفتم، حالا اسم میبرم اشکال نداره، مثل سمنان.
آها.
به من گفتن ما تو این شهر اصلا محضر طلاق نداشتیم. اگه یه وقت هم یه کسی مثلا میخواست طلاق بگیره میگفتن برو تهران، که آقای بود اونجا،
ای
خدا رحمتش کنه، از علمای اون شهر بود،
خدا بیامرز.
ایشون به من میگفت که مردم اومدن پیش من فشار آوردن که آقا شما یکی از این محضرها رو بالاخره اجازه طلاق هم بهشون بدید اینا ندارن. میگه اینقدر نادر بود.
ای بابا.
و الان به هر حال این قصه مقداری نگران کننده است.
بله حالا دیگه کوتاه هم نمیاد، دیول هم نمیکنه. هی نظام گذشته رو میزنه تو سر معظمله. بعدیش هم اینه که آخه میدونی بعد کرونا معظمله عزاداریاش یه نفره شده دیگه. یعنی الان ایشون یه نفر بود نشسته بود، اوشون هم یه نفر روبروش نشسته بود داشت حرف میزد سخنران. یعنی تنهایی داشت عزاداری میکرد. نمیتونه میدونی تنهایی عزاداری کردن این که نمیتونه مثلا خودشو بزنه به اون را سرشو ببره دم گوش بغل دستیش که مثلا من دارم با این یکی حرف میزنم مثلا حرفای تو رو نشنیدم. مجبور صاف بشینه صاف تو چشمای حاج آقا رفیعی نگاه کنه همجوری هرس بخوره. آقای رفیعی، آقایی که این حرفا رو میزنید، نکنید بازم نکنید. این معظمله روی ازدواج و بچه آوردن و این چیزا حساسه. یه بار ببین یه صبحی پا میشه یه نامه بلند بالا مینویسه میده دست مشبرام و منباقر، میگه از امروز هرچی دفتر طلاق پلم بشه ها. مشبرام و منباقرم که میشناسی، معظمله بگه برید کلا بیارید، میرن کلا و سر و دست و پا و گوش و حلق و بینی همه رو برمیدارن میارن. یه دفعه دیگه غیر از اینکه همه دفاتر طلاق میبندن، هرچی دفتر دیگه تو مملکت همت میکنن دفتر ازدواج. یهو میبینی مثلا طرف رفته دفتر اسناد رسمی سند خونه‌شو به نام خریدار بزنه، همونجا فل مجلس خریدار و فروشنده رو به عقد هم در میاره. دیگه فرقی هم نمیکنه براشون، دیگه هر دو زن باشن مرد باشن، زبدری چی پیر جوون هر چی باشه، اینا فقط عقد میکنن. حواستون باشه خلاصه. آره شمایی که یه سری انتصابات دولت مشبرامو میبینی و به خودت میپیچی و زیر لب مروری بر خاندان با سعادت و مطهر یک یک عزیزان مسئول میکنی، خبر بدم بهتون که اخیراً ببین نون تو کارشناسی مذهبی تو سیماست عزیزان. بله کارشناس مذهبی تلویزیون. یه زمانی مثلا فقط باید مداح میشدی تا پیشرفت کنی، الان ببین مداحا که خب روی فرق سر معظمله جا داشتن و دارن، اون که هیچ. کارشناسای مذهبی تلویزیون هم دارن روز به روز اوج میگیرن. یه آقایی هست مثلا به نام حشمت الله قنبری، این میومد تو صدا و سیما حدیث مدیث تعریف میکرد، داره من آنتن پر میکرد دیگه. ایشون به خاطر تخصص خیلی بالاش به سمت ریاست هولدینگ توریستی پارسیان که زیر نظر بنیاد مستضعفانه منصوب شده. حالا چیه این هولدینگ؟ چی هست؟ الان عرض میکنم. این مجموعه ای از هتل ها و مراکز تفریحی که بیشترشون در دوران پهلوی ساخته شدن، مثل هتل استقلال و آزادی و انقلاب و اینا در تهران و ده ها هتل و مجموعه خفن تفریحی دیگه. حالا چرا حشمت الله خان که ربطش به این شغل از ربط سیب زمینی به تلسکوپ فضایی هم کمتره به این سمت منصوب شده؟ چرا؟ گوش کنید آخو شما منصف باشید دیگه. اینا
کی وقت آقا صحبت میکنه، من واقعا دنیا و قیامت رو گرو میذارم، این عمق وجدانم دارم میگم.
بغض اصلا امانش نمیده،
این دردمندانه.
آخه
این بیاناتی که الان شما قبلش که بخشش رو گذاشت، خدا آزرد خاطر ایشون نخواد ببینه.
حیوان
کیه که آزرد خاطر میکنن؟ چه محلی دارن اصلا؟ کجای محاسبات مردم هستن؟
کجا هستن؟ آقا این تموم شده رو الان دیدی؟ اینجوری بغض میخواد. ببین یه بغضی باید همش داشته باشی، هی هم از معظم له بگی و همجوری بغضه رو ول بدی. آقا دیگه از این مربوط‌تر تخصصی‌تر یا اصلا اینا نه این حرفا مثلا.
آنی بابا نظام کریمه،
بیا
نظام بزرگه.
ببین دیگه چی میگه؟
نظام با اخلاق داره رفتار میکنه.
آره با اخلاق.
اونایی که بدهکارا طلبکار میشن.
آه دیدی؟
دست رحمت نظام رو سر ایناست. حیام چیز خوبیه.
حیام چیز خوبیه دیگه. دست رحمت نظام روی سر قنبری هاست. بله روی سر به همه هست، ولی روی سر قنبری ها بیشتره دیگه، که هلوپی هولدینگه به توپولی رو کادو پیچ میکنن تقدیم میکنن بهشون. شما تا دیروز نشسته بودی احکام طارت رو نمیدونم از مؤمن چی در بره باطل میشه و فلان اینا، چی در نره باطل نمیه اینا رو میگفتی. امروز شدی مدیر عامل هولدینگ چند صد میلیاردی. خدایش نظام کریمه. نه ایشون هم اشاره کرد خیلی کریمه دیگه نظام. از این کریمتر؟ نه اون کریم که تک دلو میبرید، نه این کریم. بله این یکی. آره اون نه این یکی. شمایی که از وزش باد متنفری، نه منظورم اون باد نیست، نه اون یکی بادم، نه منظورم همونیه که وقتی میوزه همیشه عزیزانی هستن که مهارت خاصی در حرکت به همون جهت رو دارن، این بادا رو میگم. آره همون. الان ببین یه خبر وزش و جهت بادی براتون دارم. توی وزارت ورزش، یعنی جایی که برادر وحید یامین‌پور از مجریهای انقلابی و فلفل نمکی سابق تلویزیون معاونشه، یه جلسه برگزار شده بود. ظاهرا می‌خواستن برای جوانای بی‌بزاحت از این طرح‌های ازدواج آسان و اینا بذارن. چند تا از این اینفلوئنسرای اینستاگرام هم دعوت کردن و که مثلا اینا برای کارخونه‌ها تبلیغ کنن، کارخونه‌ها هم نمیدونم لافت و شک و کاسه بشقاب مجانی بدن به جوونا که جوونا بتونن برن خونه بخت. خب این شاخهای عزیز اینستاگرامی که خب میدونید بعضیشون در شناخت جهت وزش بادم تبحر خاصی دارن، ببین اگه اینا اصلا تو خیابون به یکی مثل یامین‌پور همینجوری یه دفعه برخورد کنن، احتمالاً غالب تویی میکنن دیگه، چون فیزیکش دیدین که اصلا یه بسیجیوار و همچین گشت ارشاد طور لامصب. ولی خب وقتی لازم باشه که از خانمای همچی خوشگل مشیل سمنونی مالیده سر تا پا عملی جهت اهداف اسلام و انقلاب استفاده بشه، ظاهرا اوکیه و این عزیزان سری زیر بیرق اسلام جام میشن. و جالبه این حیوانکی ها که جهت بادشناس هم هستن، تو مسیر که میرفتن بیشتر درگیر این بودن که باید مقنعه سر کنن. این مسئله خیلی مسئله عمده‌ای شده بود براشون.
شب همینجوری به من گفتش که آقا مقنعه رو باید سر کنیم. گفتم فکر کنم با مقنعه سر کنیم. گفتم نه بابا فلان، ولی سکر خندم بسه دیگه، فکر نمیکردم جدی باشه.
اصلا فکر نمیکرد جدی باشه. باید مقنعه باید سر. اصلا همچی چیزی براش در نظام مقدس عجیب بود. این شاخه اینستاگرامی همینجوری هم داشتن از خودشون فیلم و عکس و استوری و اینا میگرفتن میذاشتن اینستاگرام تا همه بفهمن اسلام و انقلاب اونها رو به آغوش خودشون پذیرفتن. ولی مقنعه آقا مگه میرفت؟ نمیرفت. جا اون جایی که باید بره نمیرفت، گیر کرده بود.
وضعیت دیشتیرینی
بود. آره
این سفت خفه میشه.
حالا تو سرت کن،
بیا
اینو جرش.
حالا جرک بله، مقنعه و واقعا متوجه میشم مقنعه انقلاب و مقنعه نظام مقدس شما چرا خفه داری میشی واقعا باهاش؟ میخوای جر بدی این مقنعه رو؟ آخه عجب. در حاشیه جلسه هم اینم بگم، در حاشیه جلسه بچه ها داشتن از شاسی های همدیگه تعریف میکردن.
یه دختر شاسیش بلند
نمیشه خانم. والا به خدا چطور مگه آخه اینطوری؟ چرا یه دختر بدن قد شاسیش بلند باشه؟ واقعا بهبه، واقعا بهبه داره دولت محرومان با کمک شاسی بلندان داره به داد مستضعفان میرسه. من فکر میکنم همون لحظه خبر این تجمع تعداد زیادی دوخی موخی شاسی بلند و اینا و سر تا پا عملی توی وزارت ورزش به باقرقان و قالیباف هم رسید، چون ایشون همون اون موقع ها بود داشت سخنرانی میکرد، یهو انگار این خبر رو بهش دادن، بنده خدا اصلا لکنت زبون گرفت.
ما باید این
چیچی ها
رو باید با کورمون
بگیرم. وقتی چیچی ها رو با کجا همون باید ببریم؟ با باقر خان چیچی جا؟
ما باید این چیچی ها رو باید با کورمون بگیرم.
ای بابا من حالا به بحث رو دیگه باز نمی کنم، خیلی به جای خوبی نمیرسه. چه کاریه اینه که من قضاوت رو میذارم بر عهده خودتون دیگه بچه ها. ولی به سهم خودم من پیشرفت دولت محرومان رو در جمع‌آوری دوخی مخی های تمام عملی از کف اینستا تا خود وزارت به پیشگاه مقام معظم رهبری و کارگزارانش تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
دخی دخی رو ماخی خوی که نیستی هیچ پخی، دنبال راسی و ماسی و وقتی به ما می رسی فسی. دخی دخی رو ماخی خوی که نیستی هیچ پخی، دنبال راسی و ماسی و وقتی به ما می رسی فسی. و بود و چپ و راز با کمر و قرش بده و سکت در، بود و چپ و راز با کمر.
اونجا و اونجا کجاته؟ آها آها بیا ای بابا ای بای ها چی شد؟ آخه یک دهه زدیم رفت عقب توی این مایه ها وجودن فکر میکنم بیشتر از یک دهه 12 سال بیشتر از یک دهه دیگه این دخی مخیات دیگه مجبورمون کردن بریم از 12 سال پیش اشکین 2098 بکشیم بیرون دیگه توی ماه
سلام خسته نباشین آقا این برون کاردی که گفتین تو چوبینین
برون کارد
خوش نبودا این احمد خاتمی بود بعدن اومد دیگه از تو کار کودک اینا اومد تو کار نوجوان و بزرگ سال اومد تو نماز جمعه بعد حالا ما همونو داریمش
خیلی متشکرم بله از کودکی اینا با همون بود دیگه همجی کم کم با ما بزرگ شد اومد نماز جمعه بعد ممکنه با ما همجی پیر شه دیگه بره به جای دیگه نمیدونم فعلا همه برونکا ها فعلا که هستن در خدمت هممون ببین چه کردی ملینا سلام علیکم ببین الان نصف برنامه کلن نصف دوستان دنبال یا عموجغد شاخ دارن یا دنبال برونکان یا دنبال یه چیزی بالاخره تو این کارتونا میگردن
خیلی مفرح تر میشه
خیلی تر میشه خب چه خبرات چیا داریم امروز ملینا
بریم سراغ خبری که دنیای پزشکی و حیوانات و انسان و کلن همه چی رو کنفیکون کرد رفت
همین خبر پیوند قلب یک خوک به یک انسان رو میگی
بله همون بله.
یه سوال فقط مگه خوک حروم نیست یعنی قلبش یعنی اوکیه
نه دیگه این تو آمریکا بوده اونجا اوکیه
آمریکا بوده من نمیدونم این آمریکا که طبق گفته مقامات ما داره فرو میپاشه و به زوال میره این دست و پاها چیه داره میزنه واقعا
خودشون رو مسخره کردن نمیشن یه نگاه به ایران اسلامی ما بکنن ببینن الگوی ایرانی اسلامی در پیشرفت چه کرده همه رو دیوونه کرده
خب بگو ببینم قلب خوک رو زدن به انسان چی شد؟
اول باید بگم که این خوک یه خوک عادی نبوده.
خوک غیر عادی بوده.
یعنی که منظورم اینه که اصلاح ژنتیکی شده بوده.
از اون لحاظ.
بله. خب
اون کسی که قلبو گرفته چه جوری بوده شرایطش؟
ایشون یه آقای 57 ساله است که خب بدون پیوند قلب جدید زنده نمیمونده. از اون طرف هم به خاطر شرایطش و بیماری‌های دیگه امکان پیوند قلب انسان براش نبوده بازم.
ای بابا آره. چه وضعیتی بوده؟ یعنی اگه قلبی هم براش پیدا می‌شده بدن قلب رو پس می‌زدن.
آره دیگه و به خاطر همین ماجرا هم بوده که نهاد نظام پزشکی آمریکا مجوز این پیوند رو داده. آره.
خب حالا این عمل موفقیت‌آمیز بوده؟ حال بیمار چطوره؟
تا الان که گفتن موفقیت‌آمیز بوده ولی خب همچنان گویا باید منتظر بود برای اینکه ببینن در آینده بدن این آقا این قلب رو می‌پذیره یا نه چه جوری.
البته عمل پیوند دریچه قلب خوک به انسان قبلا بارها انجام شده بوده ولی خب اینکه یه قلب رو کامل بخوام پیوند بزنن این اولین باره دیگه.
آره اینم بگم که این شرکتی که این دستگاهی ژنتیکی رو انجام داده چند ماه قبل برای اولین بار کلیه یه خوک رو به بدن یه فردی که مرگ مغزی شده بود پیوند زده بود.
خب به کسی که مرگ مغزی شده واسه چی کلیه پیوند دادن؟
واسه تحقیقات دیگه. آره بعد کلا هم یه جراحی آزمایشی بوده و البته به بیرون بدن این فرد پیوند زده شده بوده.
بعد نتیجهش چی بوده؟
خب با اینکه اون شخص مرگ مغزی شده بود اما خب این کلیه به صورت مصنوعی کار کرده و یه عمل موفقیت آمیز بوده این عمل. آره
خیلی خب خلاصه که آره جهان پزشکی اساسی کنفیکون شد با این ماجرا چون خیلی تو صف انتظارن برای پیوند اعضا و با این خبر پیوند قلب خوک به انسان فکر می‌کنم دریچه‌های جدیدی بروشون باز میشه.
البته خب اگه از زاویه دید خوکا ببینیم اصلا خبر هیجان انگیزی نیست که قلبشون رو بردارن بدن به آدم میذارن.
یعنی ببین در مقابل خفن ترین و جدیدترین خبر پزشکی روز دنیا هم تو اینجوری زده حالی کلاً دیگه کاریت نمیشه کرد اصلا.
نه من زاویه دید خوک رو گفتم.
آره زاویه دید تو دوست دارم.
This is automatic, had a little bit. Now I gotta have it out.
آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، نه ببخشید چیز، فقط پسر، فقط آقا پسرا، فقط آقا پسرا، آقایون خانم ها، دختر خانم ها، اینا عقب تر وایسن. این چیزی که میخوام بگم مختص آقا پسرای مجرده. بله، مسکن مهر و اینا رو دوستان عزیز همه فراموش کنین. قراره نهضت ملی مسکن را بیفته. چه نهضتی جا؟ چرا فقط برای آقا پسرها؟ چرا نداره دیگه؟ بالاخره کسی که میخواد خونه بده دلش خواسته فقط به آقا پسرای جوان و مجرد خونه بده دیگه. اینا
آغاز نام نویسی از آقایان مجرد در طرح نهضت ملی مسکن بیا. از امروز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد آقایان مجرد با سن 23 سال تمام از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
بله، بودو ثبت نام کن تا دیر نشده. مردم هم که عاشق چیزای ثبت نامی اند، یعنی مهم نیست چی باشه، فقط بگن ثبت نامه دیگه، صف می‌بندن که عقب نیفتن. حالا اینکه چرا فقط آقا پسرای مجرد شامل این نهضت ملی مسکن میشن، خود آقای رستم قاسمی وزیر راه و مسکن خدمتتون میگه. فکرتون یه میام جای بد نره دیگه. گوش بدین شرایط داره ثبت نام در این نهضت.
خب ما برای در واقع برای اینکه ترویج ازدواج صورت بگیره و جوان ها ازدواج بکنن، تصمیم گرفتیم که افراد مجرد بتونن ثبت نام بکنن، اما موقع در واقع تحویل مسکن که حالا حدود یک سال و نیم تا دو سال ممکنه طول بکشه، باید در واقع مستندات ازدواجشون رو در واقع ارائه کنن تا بتونن اون مسکن رو تحویل بگیرن.
بله، شرط داره برای ترویج ازدواج این کارو دارن میکنن، یعنی آقای پسرای مجرد باید ازدواج کنن تا بتونن خونه رو تحویل بگیرن. اگه نتونستن شریک زندگیشون رو پیدا کنن چی؟ ها؟ آقا رستم فکر اونجا چم کرده اینا.
ما اولا تیم حقوقی گذاشتیم کار کردیم با کسانی که در واقع
تیم حقوقی
مجردن و ثبت نام میکنن، یه توافق نامه قرارداد امضا میکنیم. در این قرارداد ما در واقع دستور نمرای دوستان حقوقمون دارن کار میکنن. کسی که بعدا نتونست ازدواج کنه زمین مجانی بهش داده نمیشه.
بهمی راحت.
چون الان زمین تقریبا به نوع مجانی است دیگه. ولی اگر ازدواج نکرد تا اون روز، در واقع زمین دیگه برایشون مجانی نیست. یه کار حقوقی هم هست و قرارداد حقوقی هم از قبل نوشته شده.
بله، تیم حقوقی دارن، قرارداد میبندن، تعهد محضری باید بدین که موقع تحویل خونه متأهل شده باشین. فکر کردی نظام مقدس همینجوری زمین خونه همینجوری به جوون عذب میده بره بکنتش مکان؟ نه خیر، خونه بهتون میدن به شرط اینکه زاد و ولد کنین، جمعیت زیاد بشه. چی میگی؟ اگه نشه چی؟ خب نمیدونم اون پولی که موقع ثبت نام دادین چی میشه؟ اینا اتفاق مجری هم میپرسه ببینیم چی میشه.
فرض بفرمایید که هم نمیتونه ازدواج کنه، فرض دیگه، هم نمیتونه ازدواج کنه، هم نمیتونه حالا دیگه زمین رو پولش رو پرداخت کنه دیگه، اون زمین رایگان در اختیارش قرار نمیگیره دیگه، نمیتونه پرداخت کنه، تکلیفش چی میشه؟ یعنی عودت وجبش انجام میشه، چه اتفاقی
افتاد؟ اصلاً یه تیم حقوقی، چون این موضوع واقعا موضوع حقوقی هم هست، چون قرار پرداخت
تبعات داره. بله،
تبعات داره. الان تیم حقوقی هنوز این رو نهایی نکردن.
بله، هنوز تیم حقوقی داره روش کار میکنه، نهایی نکردن. تهش دیگه یه حبس دیگه، میکشی میای بیرون. اصلا زندان میگن برای مرده. همین هم یه دلیل دیگه است که چرا خانوما تو نهضت ملی مسکن سهمی ندارن. دلیل دیگه اش هم اینه که خب اساسا طبق تعالیم اسلام میدونید که زن باید بشینه تو خونه تا یکی بیاد بگیرتش. کسی هم که تعهد محضری بده که مثلا تا فلان تاریخ متأهل بشه، قاعدتا نمیتونه بشینه تو خونه که. نمیتونه دیگه آقا، یعنی نزدیک سررسیدش برسه باید هر وله کنان تو مهمونی، خیابون، بین دوست، آشنا، رفیق، فامیل دنبال شریک زندگی بگرده با تیم حقوقی آقا رستم وقت طرف نشه. که خب این کارا برای خانوما خوب نیست دیگه اصلا. یعنی مسئولین به فکر همه جاشو کردن. دقیق. البته خانوما ناراحت نباشین ها. اصلا ناراحت نباشین، نیمه پر لیوانم ببینین. ببینین عوضش مجبور نیستین تعهد محضری بدین که مثلا سر یه تاریخ مشخصی شوهر کرده باشین. فکر کن آقا تاریخ سررسیدت که میرسه، من فکر می‌کنم اگه ازدواج نکرده باشی، اینا مثلا نهضت ملی مسکن میان در خونه مثلا با 7 تا دختر و زن آماده برای ازدواج. میان در میزنن، میگن تق 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 تق، شما میگی بله، میگه جناب آقای فلانی، میگه بله بفرمایید، میگه نهضت ملی مسکن خدمت رسیدیم. بعد میگه خب امرتون، میگه سررسید مهلت ازدواج شما یک هفته است تمام شده، یه تعداد خانم داوطلب آوردیم، از بینشون باید یک همسر انتخاب کنید. بعد میگه ببخشید اگه پسند نکنم چی؟ میگه متاسفانه باید پسند کنید دیگه، وگرنه ما حکم تخلیه هم داریم. بعد میگه بله خب به حالا به شما سایز متوسط، یه دونه چشم سبز، خوش اخلاق، خوب اینا، خوب اینا چی هست خدمتتون الان؟ هست چیزی؟ بعد ایشون هم میفرماید چشم سبز داری، منتها یه زیگیل گوشتی داره کنار دماغش، برداشتنش هم یکم خرج داره ولی درست میشه. تشریف بیارین پایین خودتون ببینین. بعد شما میگی بله بله در خدمت میرسم. یعنی میگم اینجوری خلاصه جوانان مجرد رو در نهضت ملی مسکن متأهل کنن. البته یه طرح جایگزین دیگه هم دارن، اینم وسوسه برانگیزه دیگه، زنون و مردون هم این نداره، یعنی قرار وام سنگین بدن برای ازدواج،
150 میلیون تومان برای زود، 150 میلیون تومان برای زودی در نظر گرفتن،
300
میلیون تومان
خوب.
برای اینکه تشویق جوانان هم بشه برای ازدواج، 100 میلیون تومان برای دختر خانم های زیر 23 سال و 23 سال و 100 میلیون تومان هم برای آقا پسرهای 25 سال و 25 سال به پایین، هم 100 میلیون هم مازاد و 150 میلیون بالا.
فهمیدی؟ میگه 150 میلیون به هر کی، به هر کی میخواد ازدواج کنه 150 میدیم، یعنی 300 میلیون. اگرم آقاها زیر 25 یا خانم هم زیر 23 باشه، نفری 100 میلیون اضافه، یعنی چی میشه 100 میلیون هم اضافه میشه، یعنی میشه جمعا 500 میلیون. خدا بده برکت. آقا دیگه چی کار کنن شما تشویق به ازدواج و فرزندآوری بشین آخه؟ من چند بارم گفتم ببین معظمله دوست داره حاکم کشور 150 میلیونی باشه، خوشش دوست نه 70-80 میلیون کمشه دیگه. خودتون پس بین این طرها و مشوقها یکی رو انتخاب کنید با زبون خوش، یکی انتخاب کنید تا کار به جای باریکتر نکشیده. مرسی.
آیا جوان مجرد مذکر ایرانی هستید؟ آیا از نداشتن خانه و کاشانه رنج میبرید؟ آیا همیشه لنگ خانه خالی دوستان و یا به دنبال آگهی های ویلا با جیلا بودید؟ دست نگه دارید، ما شما را سر و سامان میدهیم. در طرح بزرگ نهضت ملی مسکن ثبت نام کنید و همزمان هم صاحب خانه و هم صاحب زن و زندگی شوید. نهضت ملی مسکن راهی است برای حل مشکل مسکن جوانان و حل مشکل کمبود جمعیت معظم له به صورت یک جا. تملیک به شرط ازدواج، ارائه وام مسکن همراه با اخذ تعهد محضری برای ازدواج هنگام رفتن توی خانه، دادن سفته به عنوان تضمین برای انجام حداقل 5 عملیات موفق فرزندآوری، معرفی عروس خانم آماده به ازدواج به متقاضیان در صورت نیاز، و ازدواج به عنف برای جوانان بدحساب و بعد ازدواج در بخانه. شهروندان گرامی توجه داشته باشند، از آنجا که برای خانم ها همسریابی مغایر ارزش های دینی است، طرح بزرگ نهضت ملی مسکن فقط مختص آقایان است. لطفا خانم های مجرد برای وام مسکن نیان تو نهضت ما. مرسی.
زمان برام صبر نمیکنه، خونه شکست جذب نمیخوره، دستای پدر و خستگی پره، به آدم سر آدم نمیباره، برق دود و سر به سیر، مرد کور و بردگی، حس خوب بچگی رو دادیم به ساعت و روی دیوارا سخت نیست، چرا کسی ما رو نجات نمیده، فقط دول میده تا زود یکی به جاد بشینه، فریاد میزنی تا صداد بگیره، پول میده تا تو رو بی لباس ببینه، چشمای کم سو به لباسای کوتاه، خنده به ما ها و ما به کارای اونا، یه عده میگن احساس سنگینه و من میگم یه جار خدا مونده تو را. میترسم از تو ولی میخندم، من میترسم از تو ولی میخندم، خونمون و بردش آن، نسلمون و خوردش خاک، همه فکرهای منفی رو یه روزی دشمن خودی به خوردش آن، خونمون و بردش آن، نسلمون و خوردش خاک، همه فکرهای منفی رو یه روزی دشمن خودی به خوردش آن.
تکلیف من روشنه، من چه اینجا باشم که اونجا، از دست اونا که نمیتونم فرار کنم. قصه من به خاطر خودم نیست، هزار تا مثل من فدای مملکت، من قصه مملکت رو میخورم. وای دریغا از ایران که ویران شود، کلام فلنگار و شیران شود.
بله، دیالوگی که شنیدیم از سریال بسیار محبوب دایجان ناپلئون بود که توسط ناصر تقوایی و بر اساس رمان طنزی از ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنزپرداز قدیمی و نام‌آور ایرانی ساخته شد. پزشکزاد متاسفانه دیروز در حالی بعد از سالها اقامت در خارج از ایران درگذشت که طبق گفته خودش یکی از آخرین آرزوهای زندگیش این بود که یه روزی به ایران برگرده. هرچند ایرانی که پزشکزاد در اون روزهای پر از هیجان و انقلابیگری ترک کرده بود، با ایران این روزها تفاوت‌های خیلی زیادی داره. از دست دادن چون این سرمایه فرهنگی بزرگی همه ما رو متاثر کرد، چون افرادی مثل پزشکزاد واقعا سرمایه های ملی یک کشور هستن، اما وقتی اونایی که نباید در رأس امور باشن، این سرمایه ها متاسفانه حتی برای مرگ هم نمیتونن روی تحقق آرزوهاشون حساب کنن. یاد ایرج پزشکزاد، مرد بزرگ رو گرامی می‌داریم و امیدواریم میراث گرانقدرش حالا‌حالاها از دل و خاطره ایرانی‌ها محو نشه. و به اتفاق میریم سراغ ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
مهدی طاهباز. سلام مهدی جان.
سلام فرشید جان، خوبی؟ سلامتی؟
مخلصم، قربونت، خوش اومدی به ایستگاه فردا. دوباره خوشحالیم بله. که با ما هستی. بریم سراغ گلدن گلوب. امسال برگزار شد ولی نشد.
یعنی شد ولی نشد. آره. یه جورایی هالیوودیا بایکوت کرده بودن گلدن گلوب و سر ماجراهایی که از پارسال شروع شد و این انتقادهایی که کرده بودن که عضو حالا رنگین پوست و سیاه پوست نیست، عضو گلدن گلوب در اصل مال اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود هست. بعد یک سری اعضایی داره از نشریات و مطبوعات حالا خارجی سینمایی هالیوود که عضو سیاه پوست رنگین پوست توش نبوده. خیلی خلاصه این انتقادا بالا گرفت و امسال تقریبا همه تحریم کردن. شبکه NBC که پخش انحصاریش رو در اختیار داره اعلام کرد که زنده پخش نمی‌کنه. بعد قرار شد، قبل گفتن که یک مراسم محدودی برگزار میکنیم، ولی تقریبا هیچ ستاره‌ای حاضر نشد بیادش به عنوان اعطا کننده یه جایزه تو مراسم شرکت بکنه، یا حتی حاضر نشدن اون کسایی که نامزد هستن یا مثلا قراره که جایزه رو دریافت بکنن هم حاضر بشن. دیگه یه جوری شد که فقط برنده ها رو از طریق وبسایتشون اعلام کردن.
یعنی هیچ مراسمی و هیچ چی برگزار نشد، فقط فقط نهایی برنده ها رو اعلام. برنده ها کیا بودن؟ مهماش
برنده ها مهم ها که برای ایرانی ها که خیلی منتظر بودن، اسخر فرهادی بود که جزو 5 تا نامزد بود با فیلم قهرمان، ولی نتونست جایزه رو بگیره. و فیلم ژاپنی درایو مای کار یا ماشین من رو بران جایزه رو گرفت.
درسته.
که خیلی هم احتمال میدن که اسکار هم همین فیلم ژاپنی بگیره. آره،
اکثرا همین اتفاق میفته. اکثرا خیلی یعنی اتفاقی که میفته اینه که گلدن گلوب اونایی که میگیرن اسکار هم میگیرن. البته نه همیشه، ولی خیلی
بیشتر موقع اینطوریه. مگه اینکه امسال اسکاریا بخوان حال مثلا گلدن گلوب بگیرن، بعد حالا مثلا تو یه سری رشته ها مثلا بخوان که یه ذره متفاوت باشه. حالا مثلا تو بهترین فیلم و فیلمنامه و اینا ممکنه که یه مقدار بیشتر شبیه باشه، ولی مثلا تو فیلم خارجی تنها امید از اسقر فرهادی میتونه این باشه که بخوان یه ذره مثلا متفاوت عمل بکنن با جایزه گلدن گلوب و فیلمو مثلا بدن به اسقر فرهادی. بقیه فیلمو بیشترین جایزه ها رو گرفتن، فیلم استیون اسپیلبرگ بود، فیلم جدیدش وست ساید استوری، داستان وست ساید که یه جورای بازسازی فیلمی که قبلا هم ساخته شده بود در دهه‌های گذشته و در اصل یک نمایش موزیکاله که بر اساس رومو و جولیت شکسپیر ساخته شده، جایزه بهترین فیلم کمدی و موزیکال گرفت. و دو تا جایزه دیگه، فیلم پاور آف داگ، قدرت سگ، یک وسترنه که خانم جا جین کمپیون ساخته هم 3 جایزه گرفت، بهترین فیلم درام و 2 جایزه دیگه. اینا بیشترین جایزه ها رو گرفتن. خدمتت بگم اگه بخوایم به بقیه هم اشاره بکنیم، مثلا فیلم شاه ریچارد، کینگ ریچارد که ویل اسمیت بازی کرده و داستان زندگی و ورود به عرصه ورزش تنیس بازای اسطوره‌ای جهان، دوتا خواهرا سرنا و ونوس ویلیامز هست که ویل اسمیت نقش پدرشون رو بازی میکنه که اصلا اون باعث میشه که این دوتا خواهر از بچگی وارد دنیای تنیس بشن و فیلم جذابی هم اصلا پیش
ببینیم. آره باید ببینیم. اما بریم به ایران، جایی که رنگ فرشمون مثل که معلوم نیست. داره فرش قرمزه مثل که وسط مونده. من نمیدونم
داستان این فرش قرمز مشکلش چیه، مثلا که الان گیری که دادن اینه که فرش قرمز ما میخواییم جمع بکنیم و میخوای یه فکر میکنم یه فایلی هم داری توضیحاتشون بشنویم. آره. بعد بیم روش بشنویم
بعد بیم صحبت.
بالاخره تو همه جشنواره های دنیا عوامل فیلم میان عکاسی میکنن، بعد میرن فیلمشون رو تو جشنواره میان، یه در کن و چند همه جای دنیا
این... نه این تشریفات ما خواهیم داشت اما نه اون شکلی که در
یعنی مثلا رنگ فرشش عوض میکنیم.
رنگ فرش میتونه عوض بشه، یکی از اون آسیبا میتونه رنگ فرش باشه.
واقعا این آسیب میبینید جون مصطفا؟
نه نگاه یه خورده باید استانداردا رو ما رعایت بکنیم.
اینا وقتی مثلا کلا مال غربه، اگر به یک کاریکاتوری رسیدیم مثلا انجامش ندیم آقای عشیری. ببینید
نه نگاه به عنوان یه مسئله مطرح هست، چون آسیب های زیادی به خاطر حواشی در فضاهای مجازی و
یعنی عکس بازیگرا با اینا میاد بیرون، منظورم
یه چیزای رعایت نمیشود و اساسا اون وجهه فرهنگی جشنواره قدری تحت شعاع قرار میگیره، حواشی بر متن و اصل قضیه غلبه میکنه.
امان از این فرش قرمز که چه کارها که نمیکنه واقعا.
بله این آقای یزدار عشیری بود، مدیر روابط عمومی 40 دوره جشنواره فیلم فرش، که میگه آسیب داره فرش قرمز و نمیدونم، حالا من نمیدونم مثلا رنگ قرمز مثلا تحریک کننده است مشکلش چیه، ولی نکته جالبش میدونی چیه فرشید؟
چیه؟
فرش قرمز تو جشنواره فجر از دوره 31 به راه افتاد ماجراش و همین آقای یزدان عشیری، نه قبلش نبود، همین آقای یزدان عشیری که الان داره میگه آسیبه و باید عوض بشه و فلان و اینا، تو همون دوره 31 همین سمتی رو داشت که الان توی دوره 40 داره. یعنی دوره 31 همین آقای یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره بود و فرش قرمز از همون دوره که آقای شمعقدری رئیس سازمان سینمایی بود و دوره آقای احمدی نژاد بود، فرش قرمز رو هندازی شد.
خب اون سال الان... چیز هنوز تحریک کننده نشده بود. مثل که تو این 7 8 سال همینجوری هی هر سال بیشتر تحریک شدن.
آره.
مجبور شد حالا... رنگش رو عوض کنن.
دقیقاً. بعد حالا یکی دیگه هم مشاورای سازمان سینمایی برگشته گفته که می‌خوایم رنگش رو تبدیل کنیم به فرش فیروزه‌ای. که آره مشکل حل میشه. بعد اگرم بخواد بکنن فیروزه‌ای، رنگ فیروزه‌ای هم مثلا غربی نباشن، رنگ فیروزه‌ای هم رنگ، یعنی یه فرش فیروزه‌ای هم ما داریم تو غرب.
آره.
چون رنگ فیروزه‌ای ما برند تیفانی اند کوه.
اوه اصلا نگو دیگه، اصلا هیچ رنگ فرش قهوه‌ای بندازن راحت خلاص.
بخواد ایرانی بشه مثلا باید مراسم فرش قالی کرمون، مثلا فرش مراسم فرش تبریز، مراسم فرش گبهه مثلا تلان. بعد یه چیز با مزه دیگه هم جشنواره فجر نمیدونم وقت داریم بگم
خیلی کوتاه اگه بتونی بگی. آره تو یه دقیقه
تو 31 استان ایران جشنواره رو برگزار بکنن، یعنی تو کل استانهای ایران قراره که جشنواره فجر برگزار بشه. این هم اتفاق عجیبیه، چون مثلا جشنواره‌ها همه به اسم شهرهان، مثلا جشنواره برلین تو کل آلمان برگزار نمیشه، کن تو کنه، ونیز تو ونیزه، توکیو تو توکیوه، ولی جشنواره فجر ایران محدود جشنواره‌ایه که تو کل کشور برای که همه دیده بشه و نشون داده بشه.
بسیار خب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز، خوشحال شدیم که داشتیم در برنامه و دمت گرم دیگه.
مرسی، خداحافظ همگی.
خداحافظت. مهدی طاهباز رو میتونید در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
تا که بخوای بری خوبیه تو چاه تنهایی، اکی غصه تا شدی یره پنجه زهرکی غم خنجار ازن تو رو آدم جوانی از صورت هسته تا که بخوای بری خوبیه تو کجا تنهایی اکه وسطا شدی اره پنجی زهر کی غم خنجار ازن تو رو آدم جوانی از صورت سه
دوستان میدونید که بودجه سال بعد یا به عبارت بهتر نسخه پیچیده شده سال 1401 مون که کار مشترکی از دولت محرومان و مجلس انقلابی داره مثل یه آشتی یه وجب روغن روش آماده میشه و همینجوری از پس و پشتای این بودجه خبرهایی میاد بیرون که خیلی نگران‌تر میشن. حتی مورد بوده برای مهاجرت، طرف دودل بوده، این بودجه رو که دیده تصمیمش قطعی شده. الان مثلا گوش کنید در مورد حذف ارز ترجیحی از بودجه سال بعد تو تلویزیون مملکت چه اطلاعاتی داره نشر میشه اینا.
اگه شما فقط یه قلمشو حساب کنین، اگه ارز ترجیحی برای نهادهای دامه حذف بشه، مرغ و تخم مرغ قشنگ صعود میکنه میره بالا، اصلا تعارف هم نداریم اینو.
حالا بعد دولت پیش میگه 60 تومن میشه.
کیلو 60000 تومن مرغ، یعنی اگه ارز ترجیحی
20 تومن 25 تومن اضافه
میشه 60000 تومن.
پیش بینی ما یه مقدار بیشتر از اینه.
شما پیش بینیتون چقدر؟
من پیش بینی 80 تومن.
80000 تومن خیلیه.
ناقابل چیزی نیست. یعنی ببین اون دوره‌ای بود که حضرت مرغ افزایش قیمتش از کیلویی 10 15 تومن شروع کرد، رسید به 30 40 تومن. هی همه می‌ذاریم تو سرمون که بابا آخه ملت چجوری برن یه مرغ 2 کیلویی بخرن 70 80000 تومن. حالا سال بعد همون مرغ 2 کیلویی رو شما باید طبق پیش بینی خودشون بخری چقدر؟ 160000 تومن. که البته این پیشبینی ها معمولا با احتیاط و رو کاغذ و اینا، با این تورم و اینا، فکر کنم بعد منتظر مرغ 230000 تومانی هم باشیم. دقت کردین؟ یعنی ببین مرغ دیگه به یه رویا داره تبدیل میشه. شبا تو خواب میبینی وای داری تو ماهی تابه مرغ سرخ میکنی، رونشو سرخ میکنی، سینهشو سرخ میکنی، هی میغلتونیش تو روغن، هی از این ور به اون ور، بعد میبینی بازوت سوخت. نگاه میکنی ببینی روغن ریخته یا نه، یهو خواب میپری میبینی همسر جان داره وشکونت میگیره، میگه پاش ببینم هی داری مرغ من میکنی، چشمم روشن، مرغت که دیگه ظاهرا قراره دیگه اینجوری بشه. یعنی خیلی از مردم تو خواب مرغو ببینن. حالا به همسرای عزیزم میگیم لطفا همکاری کنن، وشکون نگیرن، بذارن لااقل یارشون تو خواب دیگه با مرغش تنها باشه، صفا کنه دیگه. مرسی، خیلی ممنون. ضمناً الان یه چیز دیگه هم تو مملکت هست که به جای اینکه بکشه پایین میکشه بالا، اونم خط فقره. آره، اجازه بدین نظر معاون وزیر رفاه رو بشنویم ببینیم در مورد خط فقر چیه.
ما باید غذا بخوریم، لباس داشته باشیم، هزینه های حمل و نقل داریم، آموزش داریم،
تلویزیون،
ارتباطات داریم، تلفن داریم، اجاره خونه داریم، همه اینا رو بدیم چهار نفری چقدر؟
عرض کردم این میانگه کل کشور هست.
معاون وزیر
تهران یه مقدار بیشتر میشد، فکر کنم 4.5 الی 5. حضور ذهن ندارم
عدد دقیقش، حضور ذهن ندارم.
5 میلیون تومان 4 نفر میتونن غذا.
خط فقر بوده میگن، داریم در مورد خط فقر صحبت میکنیم. خب ممکنه استاندارد نرمالی تو ذهن شما باشه.
آها راست میگه. یعنی چی ما بخوایم نرمال زندگی کنیم؟ همین یه تاتی تاتی رو خط فقر رو دور و برش بکنیم همه راضین. تازه برنامه و بودجمون هم برامون یه طرحی ریخته که بریم نون گرون بخریم، ولی نفهمیدیم گرون خریدیم.
به این ترتیبه که قاعدتا اگر کسی میره در خرید در نانبایی میکنه، پرداختی که صورت میگیره از طریق کارتی که در اختیار مردم هست به نانبا قیمت جدید پرداخت میشه، ولی از فردی که نان رو میخره همون قیمت قبل قراره کسب بشه.
چجوری میشه؟ یعنی کارتاشون خالی داره توش؟ کلکیش هم اینه، ببین تا یه مدت میری نونو همینجوری میخری، بعد که یارانش حذف شد و همش از حساب خودت کم شد، خیلی دیگه فشار نمیاد به دیگه. ببین کلن همه طرحا برای اینه که گرونتر بشه همه چی، ولی شما نفهمی گرون شده با خوشحالی به گرونی لبخند بزنی. البته بگم نگران نباشید، درسته که این خوابا رو مثلا تو بودجه برامون دیدن، ولی باقرخان قالیباف رئیس مجلس انقلابی خیلی وقت گذاشته برای بررسی حذف دلار ترجیحی از بودجه اینا.
دولت بعد از 3-4 ماه بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم.
خب
طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت.
آفرین، نه اصلا خیالم راحت شد. ببین قشنگ نماینده ها میشینن تو کمیسیون، هی بررسی میکنن، هی بررسی میکنن تا وقتی مثلا چند تا چای شیرینی بزنن به بدن، از اون میوه های تو میوه خوری هم دیگه فقط اون خیار سالادیه مونده باشه، همین هی بررسی میکنن، بعدش دیگه ایشالا میفرستن بره صحن تصویب بشه، دیگه ما میمونیم و خانم مرغی که دیگه فقط شبا میاد به خوابمون. همین شاید اصلا با این باید به این نصیحت های قدیمی حاجی مهارم، یعنی ببخشید حاجی عمومکی هرومکی، یادتونه عمومکی هرومکی خودمون، به این گوش بدیم غمهای مرغیمون یکم کاهش پیدا کنه.
مردمم نباید خیلی اصرار داشته باشن در بعضی چیزا. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
تمام شده رفت، تازه فضولاتمون هم کمتر میشه اینجوری. به خدا میخوابیم جلو آفتاب، به یاد مرغ نفس عمیق میکشیم، ان شاء الله به امید خدا سیر میشیم دیگه. آره با صد انتظار بعد بیاد پایین دیگه. شما هم سخت نگیرید، بر خودتون میگم، به خدا بر خودتون میگم.
دوش خورده ای دلا راست بگو نهان مکن، چون خمشان بیگنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. بوی شراب میزند، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. کار دلم به جان رسید، کار با سخان رسید، کار دلم به جان رسید، کار با سخان رسید. ناله کنم بگویدم، ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن، دم مزن و بیان مکن. دوش خورده ای دلا، دوش خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن، چون خمشانه بیگنه، چون خمشانه بیگنه. روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن.
ایستگاه فردا،
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
خیلی خوش اومدی عزیزم، قضا مزار ردیف برو الهی شو بابل نر عزیزم، مهمون ما باش، از شما میشه 80 تومن نقابله رمز 23. چه رمز خوفی داری جوون؟ آقا آدم رو یاد اخبار 23 می نزه یاروی هست از این خودجیماز جهاز آدم یاد اون می افته. البته بلا نسبت جوونه، اینم رسید خدمت شما جونه. آبر بار همین سر خیابون، ای پول مول میخوای تو دخ بدم به تو جلاف نشی جونه، میخوای بری رمز تو عوض کنی؟ عجب نفس حقی داره ربیعی، پس کار خوبی میکنی جوون، هرچی از آثار اینن چوچک من چوچک ها دورچی بیتر بدایی تو بای جعفر، این کنترل تلویزیون دوباره مفقود الاسارت شده. ایشه تو انتر برقی اینجا تو این دکون کنترل تلویزیون اینه اون مصفاک ربیعی وسیله شسخیه، یه بار دیگه برداری دست بزنی بذاری جیبت، من میدونم و تا با یه سیخ انقدری هم گفته باشم ببینم. یا دش به من نفله، چه تو کار نداری اینجا بستادی؟ جفر حوصله پرچونگی ندارم، های میتونی سایلرت بی صدا باستی باستا و اجازه برو دنپر من نباش. ببینیم و تعریف کنیم، بزنیم اخبار ببینیم دنیا دستی که جفر پارازیتو شروع کردی که آره میدونم این یارو وزیر است، بله اسمش رستمه میدونم، بله اینم شنفتم قرار خونه بسازم برای مردم، میذاره ببینیم چی دارم میگن یا نه. انتر برقی یه دقیقه خاموش شو ببینیم داره چه ذراتی پرت میکنه دیگه.
خب ما برای در واقع برای این که ترویج ازدواج صورت بگیره و جوان ها ازدواج بکنن تصمیم گرفتیم که افراد مجرد بتونن ثبت نام بکنن، اما موقع در واقع تعدیل مسکن که حدود یک سال و نیم تا دو سال ممکنه طول بکشه، باید در واقع مستندات ازدواجشون رو در واقع ارائه کنن تا بتونن اون مسکن رو تعیین بگیرن.
بزرگی اینا عین اون بچگی ما. واسه چی؟ گوش کن تو وسط بگم جفتر. بچه که بودیم رو زمین ارزم میرسیم، روشو یه سبد گنده میذاشتیم، زیر سبد هم یه چوب که پایه باشه، چوبه رو با نخ میبستیم میرفتیم یه پشت جایی قایم میشدیم. ای گنگشکی کفتری فنچی غناری به هوای ارزنا میومد میرفت زیر سبد، نخره میکشیدیم چوبه در میرفت سبد زارت میفتاد، حیوان زبون بسته گیر میکرد. نگو ما خودمون قدیما واسه خودمون وزیر وزیر بودیم، خبر نداشتیم. البته نه، اون وقتا ما قد وزیر وزرا حالیمون نمیشد، اینا الان قد اون وقتای ما عقلشون قد میده. ببین میخوام به هوای خونه خالی جوونا رو گول بزنن آب جونتو جفه. چه بچه رفتی تو فکر چرا؟ چی؟ چه حقوقتو میدم؟ هفته دیگه ببینم اگه رفتار رو کردارت خوب باشه میدم بهت. ببین نفله نکنه به کلت زده بری این خونه بگیری. یا خدا جفر من به تو چی بگم؟ دارم میگم یارو داره شر رو ور تفت میده جفر، اون وقت توی دیوونه میخواد بری اسم نبیسی. اصلا از این حرف گذاشتن تر مرگی، مگه تو سال دیگه قراره زن بگیری؟ یه جوری میشه دیگه، خدا کریمه. نفله اون مال قدیما بود میگفتن خدا کریمه، حالا خود اوز کریم تو کار بنده مونده میگه اصلا چه کاری بود ما اینا رو خلق کردم. به عجب خبتی کردیم، گفتیم اخبار ببینیم. هر جای مراسم کلاگذارون باشه نفر اول باز این جفر سر صفات داده باشه. چه میگی تو؟ وزیر مملکت داره میگه نفله یا رو تو نفله تره؟ رفته بود مجلس نمیفهمید وزیر نفله یا مسکن، و تو میخوای پول میزبونتو بهش بدی خونه بگیری؟ بیا بهت خونه داده جفر، از جلو چشم دور میشی سایلرت بی صدا، تا شب خیلی سوسکی میای و میری. این بار جم حقوق مقوق خبری نیست، تا مطمئن نشم گوش کن، تا مطمئن نشم خام این رستمه نمیشه از حقوق خبری نیست. جفر سکوت. فقط ببین یه موزیک برات میذارم خوب گوش بده، با همین زیر لبی بخون، چون ببین با این پولا با این وضعیت و این شلختگی که تو داری جفر، تو حالا صاحب خونه بشو نیستی. آره اینجا با نستا برو ببینم، برو تاشپس خونه می ولومو دارم میبرم بالا، از همونجا گوش بده. نوارش کجا بود؟ اینجاست. الان میذارم ولومو میدم بالا و گفتم برو تاشپس خونه. بچه سر جوانای بیچاره کلا میذارم زن بگیرین خونه دارتون. این ادزای من به خدا باز تا عمر دارم با همین خانم جیتا هم خونه کنم بایدم.
ای مالک جونم سمخونه سمخونه، قدر تو میدونم هم خونه هم خونه. ای مالک جونم سمخونه سمخونه، قدر تو میدونم هم خونه هم خونه. تو مالکی و من مستجر دردم، گریه ها کردم. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو که گریه ها کردم. ای مالک جونم صابخونه صابخونه، قدر تو میدونم خونه هم خونه. ای مالک جونم صابخونه صابخونه، قدرتو میدونم هم خونه هم خونه. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو چه گریه ها کردم. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو.